بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا از اینکه اینو گذاشتن شرمنده، اینجوری فاصله ایجاد شده اینطوری، ولی خب به هر حال نفس این که به حرم آدم مشرف بشه و سلامی به فرزند باب الحوایج الالله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همینطور فرزندان امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیه السلام بدهد، این خودش خیلی برکت و توفیق برای زندگی انسان. نفس این که حرم های معصومین علیه السلام شلوغ باشه، رفت آمد بشه، این خودش ارزش داره. به هر حال شعائر دینمونه همین حرم های مطهر، اینا خونه های اهل بیت علیه السلامه. رفت و آمده تو خونه اهل بیت علیه السلام ارزشه. روح بلند حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا حضور داره. انسان در کنار روح اولیاء خدا مثل حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی بهتر چیز میفهمه، بهتر آدم چیز یاد میگیره و توفیق توی درس و بحث خیلی بیشتره تا جای دیگه. از اول که فیضیه رو کنار حرم حضرت ساختند یا دار و شفا رو، یعنی با این هدف بود که درس و بحث و اینجور چیزا کنار حضرت معصومه سلام الله علیها، یا مثلا توی نجف حوزه کنار امیرالمومنین سلام الله علیه، این سنت نه فقط ما مسلمانان بلکه حتی ادیان دیگه هم همین جوره ها که میگن که سر قبر بزرگانشون بروند، این برای مطالعه و چیز یاد گرفتن خیلی اثرش بیشتره. انشاءالله که خدا به حق اولیای خودش، به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، این مشکل رو، این مریضی رو از کل دنیا انشاءالله ریشه‌کن بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره یه چند تا مسئله در بحث نقد و نسیه بود، مسائلی که گفتم نه که فقط تو مکاسب بلکه نوعا تو کتاب هایی که ما داریم اینجور مسائل مطرح نشده. حالا امروز یکی دیگه از مسائل عرض میکنم. یه مسئلهی که خیلی تو جامعه مبتلا به، هم تو کشور هم خارج کشور، این چیزیه که الان بهش میگن بیانه. مقصود از بیانم اینه که گاهی کسی میره در مغازه چیزی رو میخواد بخره، ولی حالا آمادگی خریدش رو هم الان نداره، یه پولی رو میدهد به اون بایه که شما این جنس رو به کس دیگه نفروش تا اینکه بعدن من بیام این رو بخرم. یه پولی رو میده، بعد میره فرض کنین مثلا حالا چند روز دیگه میاد این رو بخرد. اگر که اومد و این را خرید، اون پولی را که داده جزء ثمن حساب میکنه، یعنی میگه قبلا اینقدر پول داده بودم اینم بقیهش. اگر که مشتری نیومد بعد از چند روز، بایه همه این پولو میخوره، یعنی پولو برمیداره میگه که به خاطر اینکه شما نیامدید جنسو ببری این پول را خلاصه خسارت میبینی، اینو دیگه من بر نمیگردونم. این حالا توی مسئله بیه، تو اجارم همینجوره. یه کسی میخواد خونه ای رو اجاره کنه، اول یه پولی رو بیعانه میده که این خونه رو به کسی دیگه ندهند برای من نگه داره تا بعد مثلا یه هفته دیگه من بیام اجاره کنم. اگر اومد اجاره کرد این پول رو کم میکنه از اجاره، اگر نیومد اجاره کنه اون مجر این پول رو برمیداره. توی مطب پزشک ها این الان خیلی متعارفه، مثلا ویزیت این دکتر مثلا 100,000 تومنه، میگه الان 50,000 تومن بده یه نوبت بد میدم هفته آینده. هفته آینده اگر شما اومدی سر این نوبت، میگه 50 تومن داده بودی، 50 تومن دیگه هم باید بدی. اگرم سر نوبت نیامدید اون 50 تومن شما رفته دیگه، همون پزشک برمیداره. اینجور معاملات اولا چیه؟ اینا بیعند، اجارند، پیش خرید، اصلا یعنی چی؟ این عقده یا صرفا یک گفتگوست؟ حالا اینا میخواییم توضیح بدیم. توی اینجور معاملات اولا مشتری خیار داره به این که بعدن بیاد این را ببره یا این که نبره. یعنی مشتری خودشو مخیر میدونه. اگر که مشتری خودش را مجبور بدونه به این معنی که، یعنی اون روز اول که میخواست پول را بیعانه را بده همونو عقد حساب کنیم، اگر اون عقد بوده یه مقدار پولشو داده یه مقدارشم بعدن میدهد، اگر این باشه که هیچ اشکال نداره، این که بحثی هم نخواهد داشت. فقط اگر بحث داره اینه که خیار توی معامله باید مدتش مشخص باشه. نمیشه بگه مثلا هر وقت اومدم میبرم، باید بگه تا کی میتونم بیام، از کی به بعدم نمیتونم. یعنی جعل خیار باید با مدت مشخص باشه. این در صورتی که روز اول میگه میخرم این رو از شما یا این خونه رو اجاره میکنم، ولی حالا 50 تومنشو میدم بقیهشو بعدن میدم، که اینو دیروز میگفتیم یه نوعی نسیه حساب میشه. این که حالا یه مقدار پولو بده یه مقدار بعدش بیاد این نسیه است. نسیه هم که اشکال نداره. آره دیگه طور نیست، اشکال نداره. الان عقدو میخونه. این که قبلا هم اشاره کردم، این که مثلا میگه که مثلا این چیز رو میخرم ولی مهلت بهم بده، این مثلا من گفتم که اینا نقدند و اینا نسیه حساب نمیشه. اینجا حال روی مبی، الان درسته مبی رو نگرفته ولی این سلم نیست و این مثل همون مهلت سلم حساب نمیشه. تو سلم از اول شرط میکنه که شما حق مطالبه مال از بایع تا قبل از اون تاریخ ندارید. اینو میگه سلم. مثلا من گندم و سلم میخرم، یعنی الان پولو میدم یه ماه دیگر یا یه سال دیگه اون گندم به من بده، اما تا قبل از اون تاریخ حق مطالبه ندارم، اما اینجا داره. این یک نکته. نکته دومم این که بین این چیزا بحث نداره که اگر مشتری چیزی رو پیش خرید کرد و بعدم سر موعد سر تاریخ اومد و اون رو خرید، اومد خرید، این که بحث نداره. که انما الکلام مال اونجایی که مشتری پیش خرید میکند و بعدم نمیاد که پولشو پس بگیره یا بای پول رو پس نمیده. اینجا رو میخواییم بحث کنیم. اگر این رستورانی که نوبت میزنه مثلا برای عروسی میخواد نوبت بزنه مثلا توی رستوران، از اول میگه یه پولی بده. حالا که این پول را داد، اگر بعدن مشتری رفت دیگه نیومد، به این معنی که نیومد یعنی اعراض کرد. اگه بایه بدونه داره که مشتری اعراض کرده، یعنی میگه اصلا خیر این پول من گذشتم، اگه اینجوریه اینم که باز بحثی نداره، پول برای بایه حلاله. علتش هم روشنه دیگه، مشتری از پول خودش اعراض کرده، بایه هم پول برمیداره. اینو میخواییم حالا بحث کنیم، که اگر که پول داد به این رستوران اما پول کمی، مثلا این 50,000 تومان داد به این رستوران که اینجا رو رزرو میکنم مثلا، بعد اومد گفت که من پشیمان شدم نمیخوام، بایم یه که من این پول دیگه پس بد نمیدم، این پول در برابر خسارت من بایه که مبیع را یا اون محل اجاره را یک روز دو روز به خاطر شما نگه داشتم. درست؟ میگه این پول در برابر خسارت نگه داشتن مال یا مبیع برای شما. خب این حالا فرض مسئله، پس روشن شد که جایی که آدم بخشی مقداری از پول را میدهد، اگر بعدن اومد ببره این را از ثمن کم میکنه، این پولی که داده. میگه مثلا اجاره رستوران 1,000,000 تومان بود، خب 50 تومانشو قبلا داده بودم، اینم بقیهش. اولا کسی ندیدم که خب این مسئله رو بحث کرده باشه که بخوام بگیم اقبال در مسئله چیه، یا نمیدونم کی گفته حلاله یا کی گفته حرامه. این یک. ثانیاًم توی روایات چیزی نداریم. حالا شاید فردا کتاب سنن ابن ماجه از اهل سنت، حالا شاید کتاب فردا بیارم، اونجا تو سنن ابن ماجه دو تا روایت در این باره هست و هر دو روایتم اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از چنین معامله ای نهی کرده. این تو روایات اهل سنت، یعنی الان طبق این روایات اهل سنت باید بگیم که این معامله مورد نهیه و باطله. ولی خب این دو روایت اول مال سنن ابن ماجه است. روایات سنن ابن ماجه هم سنیا خیلی بهش اعتماد ندارند، این دو روایت رو سنی ها قبول نخواهند داشت. یه روایت اینجوری هم تو سنیا هست که عمر خطاب اینجور معامله انجام داده. یه روز کسی به احمد حنبل گفت که اینجور معاملات جایزه یا حرامه. احمد حنبل تو ذهنش این بوده که این معامله رو بگیم حرام است، ولی اینجوری جواب دادن، یکی بهش گفت که این حلاله که پول بدیم بنمانه پیش خرید برای چیزی. احمد حنبل گفت که چه کنم، عمر خطاب که این کارو کرده. این معنیش اینه که یعنی تو ذهن احمد حنبل این بوده که بگیم این معاملات حرامه، ولی دیگه حالا عمر چو انجام داده است دیگه با عمرم که احمد حنبل نمیتونست مخالفت بونه دیگه، گفت حالا آخرش نگفت حلال حساب، ولی گفت مثلا چه کنیم عمر این کار رو کرده. یعنی احتمالا اینجوری بگیم که حنبلی ها به خاطر همین حدیث احمد حنبل، حنبلی ها به خاطر اینکه عمر این کار رو انجام داده، شاید مثلا حنبلی ها شاید بگن که حلاله. حالا نمیدونم کسی رو گفته یا نه، ولی احتمالا به خاطر این حدیث اینجوری بگن. اما حالا ما خودمون حالا کار به این حرفای مثلا عمر نداشته باشیم، کسی که یه مقدار پول رو میدهد، اگر که الان عقد خونده باشند، یعنی عقد خرید فروش، عقد اجاره انجام شد، یا اون ویزیت دکتر، این که گفتم اشکالی نداره، فقط ایناشو باید مشخص کنیم. این که اگر الان عقد رو میخونه، اولا باید مشخص بشه سمن در کل قیمتش چقدره، و ثانیاً مشتری تا کی خیار فسخ داره، اینم باید مشخص بشه. اجل سمن هم باید مشخص بشه که تا کی، تا چه مدتی پول رو بقیهش رو میاره. از همه مهمتر وقت این نکته است که اگر اول عقد و خوندند بعد مشتری 50,000 تومان داد، اگر بعد مشتری پشیمان شد، اومد گفت که نمیخوایم، پشیمان شدیم و فسخ میکنم، باید کل پول برگردونه. اگر که باید یه مقدارشو کم بکنه حرامه. این که دلیلش روشنه دیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فسخ یعنی انحلال عقد. انحلال عقد، اگر عقد منحل بشه، کل 50,000 تومان به مشتری باید برگرده، نه اینکه یه مقدارشو باید برداره یه مقدارشو بده. چند بار تا حالا این عرض کردم، اقاله به وضعیتن یا فسخ به وضعیتن اجماعا حرامه. یعنی اگر که مثلا باید بگه اینقدرشو کم کن تا فسخ کنیم، یا مثلا فسخ کردی 40,000 تومانشو میدم 10 تومانشو نمیدم، چند بار گفتیم که این اجماعیه که حرامه. بله حرامه. بله که کم میکنه دا. خب این در صورت که از اول عقد تو متن، تو همون چیز عقد خونده بشه دا. یعنی به تو قبل تو گفته بشه، یا به هر حال همین صیغه معامله باشه حالا، یا معاتاتی. بله همین رو میخوایم بگیم. بله میگه 10% شو کم میکنم. بله آره دیگه. اگر که یه عقدی خوندید بعد عقد رو فسخ میکنید، باید کل پول برگرده. اگر که یه مقدار پول موند یه مقدارش نموند، این فسخ باطله. حالا شرط اینا رو میرسم. بله منم یه اشاره کردم به این مطلب، گفتم که همین که بایه میگه من در برابر ضرر این که این مبیع را تأخیر در فروشه برای شما دارم نگه میدارم، 2-3 روز نمیتونم مالم را بفروشم تا شما بیاید، در برابر این شرط میکنم که اینقدر پول بگیرم. همین رو داریم میگیم. این حال میرسم یه دلیلی هم بد بر این خواهم آورد. اینجا اومده کل کرایه هواپیما را داده، این بلیت را خریده، این میشه یک معامله. بعد که میاد میگه که پشیما شدم و فسخ میکنم، اگر فسخه باید کل سمن برگرده. اگه فسخ، اگرم اینه که نه، بلیت رو این میخواد بفروشه، یعنی بلیت رو خرید دوباره میخواد بلیت رو بفروشه به اون فروشنده. اگه این باشه باید به هر قیمتی دلش خواست بفروشه، در حالی که نمیتونه به هر قیمتی خواست. نه متعارف هم نه، از همون قیمتی که بوده کمترم باید بفروشه، در حالی که این نیست. اگر که دومی فروشه باید آزاد باشه به هر قیمتی. نه اینا چون قبلا من اینجوری میگفتم، میگفتم لا ضرر اگر بهش عمل بکنیم اصلا دین خراب میشه، دین عوض میشه. لا ضرر در صورتی بهش میشه تمسک کرد که علمای قدیم به لا ضرر تمسک کرده باشن. بله ولی ما نمیدونیم پیغمبر اکرم آیا واقعا میخواد بفرمایه هیچ ضرری تو دین نیست و لا ضرر نمیشه. میگم اگر که از این لا ضرر بخواید استفاده کنید، خیلی تبعات داره، یعنی خیلی ضررها هست که من میدونم اینجور ضررها جبران ندارد، در حالی که حدیث میخواد بگه هیچ ضرر نیست. خب همون که گفتم دین خراب میشه، دین خراب میشه. الان همین توی این بحث کرونا اینقدر ضررهای مردم دارن میکنن، میشه اینجا بگیم که لا ضرر بلا ضرار جاری میشه و با خسارت شداد. خب همین وقت میشه حالا بگیم که خسارت شو بدن. حالا شما بفرمایید که یه امام جمعه حقوق میگرفته، حالا نماز جمعه نمیخونه، تعطیل شده، حقوقشو بهش نمیدن، میتونه بگه لا ضرر بلا ضرار چه جوریه؟ شاید در اون مورد فرق کنه، ولی با خاطر اینکه لا ضرر اومدیم اولان بله بله حدیثه، اما حتما این حدیث یه قرائنی داشته که به ما نرسیده، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه ضررهای خاصی داشته میفرموده، یعنی به این گلو گشادی نبوده. عرض کردم به الا اینجوری بخوایم به لا ضرر عمل کنیم، هر جا ضرر پیش اومد بگیم لا ضرر بلا ضرار، دیگه چیزی تای دین باقی نمونه. بله خیلی قاعده خوبیه، اما به شرط اینکه چیزای دیگه رو خراب نکنه. خیلی خوب، حالا شما پس با هم دعوا کنید انشاءالله. خیلی خب ببینید، پس حالا موضوع بس پس این شد که الان میره میگه که من این جنس رو میخوام، بله الانم نمیتونم بخرم، ما الان یه بیانه میدم، بعدن میام این رو میخرم، بایم شرط میکنه، میگه که من بر این که چند روز با یه این جنس رو برای شما نگه دارم، اینقدر پول میگیرم، اگرم نیمدی ببری پول پس نمیدم، پولتو نمیدم، پول شما از بین میره. اگر اومدی و بردی این پول سر جاش هست، اینو از قیمت کم میکنم. این موضوع بس. حالا یه مطلب این که اصل این شرط درسته یا باطله، مطلب دوم دلیل این که بگوییم این چنین معاملهی صحیحه، دلیل مطلب سوم هم که دلیل این که بگیم چنین معاملهی باطله. پس سه تا مطلب. مطلب اول مسئله شرط. آیا بایه میتونه شرط بکنه که اگر که نیامدی این معامله رو انجام بدی، نیامدی این پول رو من برمیدارم؟ آیا پزشک میتونه بگه که اگر که شما سر موقع نیامدی این پول رو من برمیدارم، به شما پس نمیدم؟ بحثمون درباره الزامه، نه بحث اختیارها. یعنی این که بایه بیا شرط کرده بودم پول نمیدم، الانم نمیدم. یه وقت بایه خب پول میده، این که باز بحثی نداره. اگه بایه پول میده کاملا میده. اگرم که مشتری اعراض بکنه از خیر این پول بگذره، اینم که بحثی نداره، اینا که روشنه. آره دیگه، نه حالا همینو میخوایم بیم، همینو میخوایم بیم. بایه میتونه بگه که من شرط کرده بودم که پول را پس نمیدهم، پس شما اگر نیامدی معامله را انجام بدی پول به تو نمیدم. اینجا حد اکثر اینه که بایه فقط یک شرط کرده و اینجور شرطی وجوب وفا ندارد. علتش هم اینه که این شرط میشه یک الزام ابتدایی. الزام ابتدایی وجوب وفا نداره، که یعنی مشتری میگه من متعهد نیستم که پولم پیش شما بموند و نتونم از شما بگیرم، پول منو باید بدی. بایه میگه شرط کردیم، میگیم خب این شرط وجوب وفا نداره، بی خود شرط کردید. شرط وقتی وجوب وفا داره، یعنی یجب و بر مشتری که از خیر پولش بگذره، موقعی که شرط تو متن یه عقدی باشه. اینجا خود شرط عقد بوده، نه اینکه تو متن عقد باشه. همین که گفت که شرط میکنم که اگر نیامدی جنسو ببری این بیعانه رو پس نمیدهم، این یک شرط ابتداییه. شرط ابتدایی وجوب وفا نداره. وقتی وجوب وفا نداشت مشتری پولشو طلب میکنه. خب خود این عهد میشه یک الزام ابتدایی، خود عهد. مگر اینکه بیاد مثلا فرض کنید بیام قسم میخورم یا نذر میکنم، اینجوری باشه. راون بله بله، اینو چند بار عرض کردم، وفا به اینجور عهد واجب نیست. این که قرآن کریم فرماید که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این آیات آیات اخلاقیه نه آیات فقهی. این داره کمال انسان مؤمن را میفرماید. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع جزء واجبات یا کمالاته. این آیات داره کمال ایمان رو میفرماد، ولذا اینا دلالت بر وجوب نمیکنه که مثلا لاماناتهم و عهدهم راعون، از این آیه وجوب استفاده نمیشه. عرض کردم اینا اخلاقیه. این که از جنبه شرطش. و هم نه، یعنی این تعهدی که داده ضامن نمیشود. بایه از اول بهش میگه که اگر که نیامدی جنسو ببری من بیعانه رو پس نمیدم. نه، آره دیگه این اینو وجود بفانه. حالا این خیلی از اینجور بحثا زیاده سانه، نمیدونم یه وقت مطرح بکنم یا نه. توی همین این بنگاه ها من دیدم مثلا کسی میخواد خونه بخره، خونه بفروشه، یه پول بیانه میذارن، تأخیر در ثمن، روزی چقدر نمیدونم جریمه میگذارن. یه وقت من دیدم توی یه بنگاهی این آقای صاحب بنگاه، یعنی مثلا آدم متشرعی بود، تمام این متن قرار داد و میخوند برای مشتری تا بعد مشتری امضا کنه، این از رو تشرع و تدینش. حالا که این قرار داد و میخوند و یه 10-20 بار که تو این قرار داد کلمه سمن اومده بود، هی همش میگفت که سمن اینقدر، سمن معامله اینجور، اگر سمن شما ندادی اینجور، که همون سمن رو ها، سمن رو هی میخون سمنه. و چند تا چیز دیگه، این معلومه که اصلا خودش نمیفهمه اینا رو که داره میخونه یعنی چی، که سمن رو میخونه سمنه، یه اصلا نمیفهمه چی داره میخونه. هرچه توی این قرار داد شرط بود، میگفت شرط و شرط میکند که فلان، و شرط میکند که فلان. این نه عقدش درسته، نه شرطش درسته، نه پولی که میده، اصلا این هیچ چیش داره. یه وقت بحث فقهی میکنیم، یه وقت بحث حقوقی. اگر که بحث حقوقی بود و شما قاضی دادگاه شدید، قاضی باید بر اساس قانون عمل کنه. قانون میگه که هر کی هرچی امضا کرد گردنشه، منم کار ندارم که اون این قرار داد و فهمیده یا نفهمیده. قاضی اینجوری باید قضاوت بکنه، یعنی میگه شما امضا کردی، من کار ندارم، مثلا میفهمیدی سمن یعنی چی یا سمن یعنی چی، اینا رو میفهمیدی یا نمیفهمیدی کار ندارم. این میشه دادگاه و بحث حقوقی. اما خب بحث شرعی و فقهیش اینه که نه، اصلا بایع نمیفهمد سمن اصلا یعنی چی، مشتری هم نمیفهمه. اگه اصلا اینو نمیخوند همینجوری بود راحت تر بود، این که میخونه تازه خرابش میکنه. خب اما حالا دلیل این که کسی بگوید چنین معامله ای باطله، توی عقد دیگه خطور نیست؟ نه نه، هیچ که هنو عقده نخونده. گفتم بس رو اونجایی که الان پولو میده که بعدن بیاد بخرد، نه اینکه الان خرید. خب یعنی تو زمین یه عقد دیگه دیگه، یه عقد دیگه بخونن، مثلا بعد یه خودکاری میفروشه به اون بابا، در زمین اون خودکار میگه من 50,000 تومان میدم به شما، این که طوری نیست. دخوا اینجا که میگم عقدی نخوندند، این خود عقد شرطه، خود عقد میشه شرط ابتدایی. شرط وقتی شرطه که تو ضمن یه عقد دیگه باشه، خود هر عقدی شرط ابتداییه. من همین که به شما میگم این کتابو میفروشم به شما به 100 تومن، اینو بهش میگن شرط ابتدایی. این شرط ابتدایی، این وجوب وفا نداره مگر اینکه ضمن عفو و بالعقود داخل بشه. یعنی میفرمایید که شرط ضمن شرط، شرط ضمن شرط میشه شرط فعل عقد، این که اشکال نداره. بله، اما بس ما که این نیست، بس ما اینها از ابتدا میگه که اینقدر پول میدم که بعدن بیام بخرم. این که میگه الان اینقدر پول میدم که بعدن بیام بخرم، میشه یه شرط ابتدایی، وجوب وفا هم نداره. خیلی و اما حالا دلیل این که بگیم که اینجور معامله ای باطله، دلیل بطلانش، دلیل بطلانش اینه که عمومات و اطلاقات ادله بیع شامل چنین معامله ای نمی شود. مثلا قرآن فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این که بایه الان این پول مشتری رو نگه میداره، میگه نیومدی جنس رو ببری منم پول پس نمیدم، این اکل مال به باطله. علت این که اکل مال به باطله اینه که الان بایه یک جنسی، یه پولی، چیزی گیرش اومده و در برابر این هم زمان نداشته. چون زمان نداشت بنابراین این پول برای بایه اکل مال به باطل. به همین طور میشه بگویید که این پول حرامه به دلیل اینکه تجارتاً انتراز نیست. مشتری که میگه من راضی نیستم پولمو میخوام، تجارت انترازن محقق نشده، پس این بیعانه ای رو که بایه برمیداره و پس نمیده حرامه. اینم مثلا دلیل دوم بر این که اینجور معامله ای باطل. دلیل سوم بر این که بگیم که اینجور معامله باطله اینه که اگر شک کردیم که این معامله صحیح هست یا باطل، همیشه اصل در معاملات بر فساده. اگر اصل در معاملات فساد باشد، پس این معامله باید فاسد باشه، مگر اینکه دلیلی بر صحتش داشته باشیم. اینکه نه بیعه نه اجاره است، همینجوری مشتری پولش رو داده به این که بعدن بیاد چیزی را بخره، این دلیل بر اینکه اینجور معامله باطله و حرامه. دلیل اینکه بگوییم اینجور معامله ای صحیحه، دلیل بر صحتش اینه که این معامله یک نوعی زمان بایع توش هست. معامله این بود که آدم یه چیزی رو بدهد یه چیزی رو بگیره، یعنی در برابر ضامن بودن پول بدهند و بگیرند. مثلا چیزی وقتی من یه کتاب به شما میفروشم، یعنی این که شما ضامنید پولشو بدید، منم ضامنم جنسو به شما بدم، یه ضمانت از دو طرفه. این میشه معامله. در اینجا هم همین جوره، بایه ضامن است که تا شما درست رو صبر کردید بایه ضامن جنسو نگه داره، این خونه رو به کس دیگه اجاره ندهد. یا مثلا اون پزشک نباید این ساعت وقت خودش رو به کس دیگه اجاره بده، نباید این کارو بکنه. یا این خونه رو که مثلا معلوم پول شد اینقدر بیعانه دادم، اون نمیتونه الان توی این فاصله به یکی دیگه بفروشه. خود همین ممنوع بودن بایع از تصرف و از بیع، این که ممنوع، حق نداره ببره به یکی دیگه بفروشه، این خودش یک نوع زمانه، یه نوع خسارته که الان به او داره میخوره، در برابر این پول میگیره. پس باید صحیح باشد. پس یه دلیل برای بطلان اینجور معامله، یک دلیلم بر صحتش. نه، اگر که در برابر کالا باشه وحی میشه دلیل بر بطلان، نه دلیل بر صحت.
نه اون کسی که دلیل بر صحت داره میاره،
خب نه
در برابر زمانش که به
کسی
دیگه نخونشه.
این کسی که این حرفا رو نزده، من دارم میگم کسی که این حرفا رو نزده، حالا من که دارم میگم، ولی اینجوری که دارم میگم که این پول رو در برابر ضامن بودن بایه، نه در برابر کالا. چون اگه پول در برابر کالا باشه، فرض اینه که این کالا رو نخریده و پول داره میده، باطله. اگه پول در برابر کالا بود، باید بگید باطل است، چون که کالایی نخریده که. اگر که بگیم که نه، این که بایه میگه من این جنس رو دو سه روز برای شما نگه داشتم، میتونستم یه سودی ببرم نبردم، در برابر این میخواد پول بگیره، اینجا باید بگیم که مثلا حلاله. پس یه دلیل بر بطلان، یه دلیل بر صحت. و تصورم اینه که این دلیل بر صحت صحیح نیست. علتشم اینه که اولا بایه اینجا ضرر نکرده. اینکه مشتری پولو میده میگه میرم بعدن میام، اینکه میگه میرم بعدن میام بخرم، ولی این بیانه که شما کالا رو بر من نگه داری، این همون یعنی خیار دیگه، یعنی یه نوع خیار، چون مشتری هم میتوند نیاد. درست؟ خیار اگر که مدتش مشخص نبود باطل. درست؟ اگه مدتش مشخص نبود باطل. بایه هم این وسط ضرر نمی کنه، چون جنسش خودشو داره. فقط بایه عدم و نفعه، نه وجود ضرر. بایه میگه من که شما نیامده بودیم میتونستم اینو بفروشم، چقدرم سود ببرم. خب این که میتونستم سود ببرم و نبردم، ضرر که نکردم، چون جنس ما دارن. چیزی که هست این که سودی که میتونست ببره نبرده، عدم و نفعه. عدم و یخ یخ میکنه، همش این عدم و نفع. میخواست خاموشش کنه، میخواست نره. بله نه این ابتدایی، همش ابتدایی. تا اینجا نتیجه شد که اینجور معاملاتی حرامه. دلیل